ایران زیبا، ایران پهلاور. کشور مستقل و پیشرفته، ما آینه هستیم برای بازتاب پیشرفت ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 به نمونه هایی از توانمندی های کشور در حوزه تولید ملی اشاره خواهد شد که نشان از توان تولید داخلی پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی است و مایه افتخار تک تک ایرانیان. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
حتما پرسی من اینجا چی کار میکنم؟ اینجا کجاست؟ چرا اینجا نشستم؟ منتظر چی هستم؟ اینقدر سوال نپرسین، بهتون میگم. من دارم به این کپرا نگاه میکنم. میدونین کپر چیه؟ کپر خونه های قدیمی و حصیری روستایی مناطق جنوبی ایرانه. اما اینجا روستا نیست، اینجا یه هتل متفاوته، یه هتل متفاوت که کلی امکانات رفاهی مختلف برای یک سفر توریستی لذت بخش رو تو خودش جای داده. اینجا هتل کپری قلعه گنج کرمانه. ما با یک قصه جدید از پیشرفت ایران در مجموعه به توان 40 در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
ایرانی ها از 6000 سال قبل نه تنها توانایی تامین غذای خودشونو داشتن، بلکه صادر کننده مهم محصولات کشاورزی و دامی هم بودند. اما یک طرح آمریکایی به نام اصلاحات ارضی که شاه مهمترین مدافعش بود، در کمتر از یک دهه ایرانو به یکی از بزرگترین وارد کنندگان غذا در منطقه تبدیل کرد. توی اون سالها ما از پنیر دانمارکی گرفته تا کره هلندی و تخم مرغ و سیب اسرائیلی وارد می‌کردیم. آمریکایی‌ها به بهانه از بین بردن فئودال‌ها در حقیقت کشاورزان مستضعف و بدون حامی رها کردند و همین باعث کاهش شدید تولید محصول در ایران شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی با هدف پیشرفت روستاها به فرمان امام تشکیل شد و کم کم تعاونی‌های کشاورزی و دامپروری هم به وجود آمدند و تولید کنندگان این بخش از بی‌حمایتی سال‌های پس از اصلاحات ارضی خارج شدند. این تغییر نگرش باعث شد در 3 سال ابتدایی پیروزی انقلاب تولید محصولات کشاورزی به 2 برابر افزایش پیدا کنه. در سالهای بعد با اینکه جمعیت کشور 2 برابر شد و جنگ و تحریم و خشکسالی و فشارهای همیشگی وجود داشت، به طور دائم با شکستن رکوردهای تولید غذا در ایران مواجه بود. خودکفایی در تولید محصولات لبنی، گندم، میوه و به وجود آمدن زمینه‌های جدید در صادرات محصولات غذایی از پیشرفت‌های کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامپروری.
اینجا شروع قصه ماست. البته اینجا نخلستونه. ما قراره بریم به یک مجتمع دامپروری. شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر بیاد یک مجتمع دامپروری، اما این مجتمع یک قطعه از پازله، پازلی که میتونه بعد از تکمیل زندگی مردم این منطقه رو متحول کنه. چند وقت اینجا راه افتاده؟
اینجا از سال 95.
بخشای مختلفی هم داره اینجا، نه؟
بله، دامداری کاملا صنعتیه، بزرگترین دامداری دام سبک کشوره، حتی کشوری اطراف هم داره تولید شیر داره، هم تکسی داره پیدا میکنه، هم بز تولید میکنه. ولی سالونی که الان هستیم اصطلاحا ما بهش میگیم مراقبت های ویژه،
سی سی یو
یه همچین چیزی، واقعا مراقبت ویژه است. اینجا دام های آبستنی که تست سونوگرافی شدن، آبستنی اینا مثبت شده و نزدیک به زایمان هستن تو این سالونه. این سالونه خودش تقسیم بندی داره دیگه، یه قسمت دامهایی که آبستنیشون یکم عقب‌تره، یه قسمت دامهایی که سنگین‌ترن، یه قسمت دیگه هست اونجا دیگه دام اینجا زایش میکنه. شروع زندگی بقول معروف از همین هست. بفرمایید
شما.
ببخشید پا بزنید تو حوشه زدفونیه. سالن سالن بزغاله های تازه متولد شده. این کوچولو تازه
بود.
نه اینا تازه دنیا میاد.
خب
میاد تو این قسمت زیر لامپ مادون قرمز، یه ذره اینجا بند نافش انرژی میگیره، بند ناف زدفونی میشه، هم پلاگوش میخوره، شماره مادرش مشخصه، تاریخی که دنیا اومده، ساعتش، همه اینا ثبت میشه و تو دفاتر ما هست. از روز اولی که بزغاله میاد تو این سالن، همون ساعته اولش تا دو ماهی که شیر میخوره کاملا در اختیار خانم هست. نیروی که تو این بخش کار میکنه خانم هستن.
رسیدگی خانم ها یعنی بهشون بیشتره، دقیق
تره، رسیدگی بیشتره، حوصله‌شون بیشتره، بالاخره بحث رعایت بهداشتشون این مثلا
اینا الان شیر دارن میخورن؟
ببین روز اول که دنیا میاد از شیر مادرش میخوره.
خب روز اول که
روز اول. شیر مادر اصلا آغوز ما میگیم دیگه،
آغوز.
خب. از روز دوم دیگه میاد اینجا، این دستگاه مثل یه مادر مصنوعیه، اینجا دیگه شیر خوش بهشون میدیم. اینا همه میاد صرف سنکه، این دقیقا مثل یه مادره برای اینا، شیر آماده میکنه میاد صرف سنکه،
بعد همشون از اینجا مصرف میکنن. اینا الان چند وقتشونه؟
اینا همه زیر همین یک ماه 20 روز. اینا معمولا تا دو هفته 15 روز بیشتر نگه نمیدن.
بعد میره سالن،
میره سالن بعدی که سالن گروهی بزغالای شیرخوار است. این جایگاه بعدی ماست. بزغالا از اونجا منتقل میشن این سالن. این دیگه پارتیشن بندی، قسمت بندیه، همون سیستم نمیدونم درست تغذیهشون و نظارتشون، اینا مرحله مرحله اینا بزرگتر میشن تا انتها دو ماهگی که میرسه به قطع شیر بشن. روی دو ماه که قطع شیر شدن دیگه میره سالونای بعدی ما، سالونای پرورشی دیگه.
این سن تقسیم بندی بر اساس سنشونه؟
بر اساس سن دامه، بله.
یعنی اونایی که آخرترن بزرگترن؟
بزرگترن، بله بله بزرگترن. روی دو ماهی که خدمت عرض کردم میم اونجا وزکشی بکنیم، کنترل میکنیم اینو رشدش خوب بوده، مشکلی که نداره از شیر اینا رو میگیریم، قطع شیر میکنه به سلام و اینجا نرو ماده دیگه اصلا جدا میشه، نر میره سالن پرورش نرا، بزغاله ماده میره برای سالن پرورش بزغاله ماده.
اینجا آخر خط این مجتمع دامپروریه، اما قصه ما همینجا تموم نمیشه. این مجتمع در حقیقت مرکز نگهداری و ذخیره بزهای اصلی برای ترویج و توسعه در این منطقه است. ما از اینجا سراغ یک دامداری خونگی میریم که تونستن با اتکا به همین ذخیره کسب و کار پرسودی واسه خودشون به راه بندازن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
خوش آمدید، بفرمایید.
خوب هستین؟
حالتون چطوره؟
سلامتی؟
خوب هستین؟
خوب هستین؟ خوب عجب جایی شما زندگی میکنید، خوش به حالتون.
خواهش میکنم.
اسم این کلوها چی بود؟
خونه های سنتی اینجا بهشون میگن توپ.
توپ؟
آره، چون از لحاظ ساختاری شبیه
گیر دارن. اسم دیگه هم داره، کپر؟
کپر، آره. هر خونه ای که با این مسائل ساخته بشه کپره. حالا اشکال مختلفش نام‌های مختلفی هم داره. این مدلی ساختنش میگن توپ.
شما اینجا شغلتون چیه؟
من خودم که معلمم، درس میدم. خانمم که رشته دامداری خونده بود و این کار رو به خاطر خانم تو این رشته آشنایی داشتیم، کار رو انجام دادیم، دامداری زدیم اینجا. خودم که 8 سالی هست معلمم، میرم مدرسه و میام.
بفرمایید که این بوزا چرا انقدر تمیزن؟ چرا اینا اینجوریان؟
خب این بوز تو جایگاه بسته است، بعد بیرون نمیره، نمیگرده تو آشغال و اینا، بعدم مو نداره، موش خیلی کمه، چیزی هم بهش نمیچسبه که کثیف بشه.
بعد این بوزا با بوزای دیگه کلا چه فرقی دارن به جز این حالا کم مویی و اینا؟
خب اینا شیرشون، مقدار شیرش نسبت به این بوزای محلی اینجا بیشتره، چربی شیرش خیلی بیشتره، بعد طول دوره شیردهیش هم زیاده، تا 10 ماه شیر میده.
اینجا چند متره؟
این 110 متر تقریبا، 12 در 9، گنجایش 50 تا 70 تا بوزو به طور حساب شده با مهندسی داره. بیشتر از این بشه باید اینو دوباره افزایش بدیم، حالا یا این قسمت یا اون پشت جایی برای این یه جایگاهی دیگه برای بقیه شو درست، ولی این به طور کلی برای 50 تا 70 در نظر گرفته شده. این به حساب ظرف غذاخوریشونه، صبح اونجا دادیم بهشون.
روزی 3 وعده اینا هم غذا میخورن؟
نه اینا در فر روزی تا 5 وعده بهشون غذا میدیم، یعنی از صبح تا ساعت 10 شب ما در 5 وعده به اینا غذا.
قرضشون زیاده؟
نه خیلی نیست، بر اساس اون پولی که میدن، اون سودی که دارن، هزینه شون زیاد نیست.
برنامه‌تون چیه برای آینده؟
انشالله در چند سال آینده اینجا یک مجتمع بسیار بزرگ بشه، حداقل 10 تا کارگر داشته باشم و بتونم به یک کسی دیگه هم کمک کنم، یه کار بکنم، اشتغال زایی بشه. آره و این بعید نیست، یعنی در 3 سال یا 4 سال آینده اینا میزانشون هیچی نباشن 300 تا 400 تا.
تا حالا حدود 20 دامپروری خونگی که متکی به گله اصلی بزهای مرسیا هستن تو این منطقه، یعنی منطقه قلعه گنج، افتتاح شده. این دامداری ها از شیر تولید شده این بزا استفاده می کنن و محصولات مختلف خونگی تولید می کنن و قراره در آینده مازادشو به کارخونه تولید لبنیات ارسال کنن. اگه طرح اصلی که راه اندازی 1000 دامداری خونگی تکمیل بشه، میزان تولید شیر این منطقه به اندازه‌ای میرسه که به چند ایستگاه جمع‌آوری شیر و چند کارخونه لبنیاتی احتیاج.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم، هیچ کجا ایران نمیشه. ایران ایران
و حالا نمونه دیگری از توانمندی‌های متخصصان داخلی در عرصه تولید دستگاه‌های صنعتی.
بنده رحیم سمدزاده طریقت هستم. سال 63 واحد همین سالن که الان به صورت انبار هست و اولین محل شروع کار ما بود. بعد در روز مبعث با نیت این که به عنوان انجیخته شدن در زمینه ایجاد موج صنعتی و با نام تحول که بتونیم در منطقه همون تحول ایجاد بکنیم، نام شرکت رو هم تحول گذاشتیم.
ایشون فعالیت خیلی مستمری با ستاد پشتیبانی زنج به استنظام دادن، ستاد پشتیبانی زنج اومد و در واحد ایشون به سری همانجی و همکاری های انظام دادن. من دقیقا یادمه که قطعات خونپاره 60، قالب خونپاره 60، قطعات مسلسل دوشکا رو اینا به اصطلاح یه سری قطعات لازم که تو سپه ما اون موقع به اصطلاح تحریم بودیم و نداشتیم، اینجا در مجموعه قالب سازی، قطعه سازی انجام میدادن و حمایت های خیلی موثری از زپو و زنج داشتن.
بعد آرهیم واقعا کاری کردن کارستان در این بخش، یعنی با استفاده از نبو و سیداری که داشتن و همکارانی که داشتن، یعنی واقعا مثل زپه، مثل زنج.
در همون زمان ها مثلا در دانشگاه تبریز هم که کار مشابه ما رو انجام میدادن، متاسفانه اون منطقه به نوعی توسط ضد انقلاب لو رفته بود و نهایت اونجا بمباران شد و 32 نفر شهید شدند. ما در همون زمان در این منطقه و در این سالن به صورت شبان روزی و با شیفت 72 ساعت کار و 8 ساعت خواب در واقع برای دفاع مقدس کار انجام میدادیم و مبلغی هم بابت این مسائل در واقع دریافت نمی کردیم.
اینجا رو ما چون تو مسیر عمود هر روز می دیدیم شبانه روزی کار میکرد، شاید 120 نفر اینجا پرسنل داشتن، در سه واحد مجزا شبانه روزی کار میکردن.
مصیبت گره انجازب دستگاهان یاند الله شاهد دبی کلمه یارانزم دیلیم لارستون او کدن که زحمت سکیب وجود سنکارده مادر سنده.
ایشون اون ویژگی رو داشت، یعنی ویژگی از خود گذشتگی و به خود فکر نکردن و به جامعه و انقلاب فکر کردن، این خیلی مهمه.
ما تو کمیته متوجه شدیم که استان ما یه وابستگی خیلی عجیبی از نظر فنی و تکنیکی به تجهیزات خارج از کشور داره. یه ماشینی خیلی ساده باید از خارج بیاد، یه ماشینی که مثل ماشینات آب میبه پرکنی نمیدونم پاسیزاسون و امثال اینا، یه ماشینالات کنسانتره عرض عظیمی آید شرکت‌های خارجی میشد، استان ما را تبدیل به گلچینی از و کلکسیونی از تکنولوژی‌های دنیا کرده بودند.
در منطقه ما مسائل کشاورزی و صنایع تبدیلی در اولویت بودند. ولذا ما در ضمن اینکه برای نیازهای دفاع مقدس کار انجام میدادیم، در رابطه با بحث تعمیر و نگهداری و ارائه خدمات فنی برای واحدهای صنایع تبدیلی موجود در سطح استان که با توجه به مسائل و محدودیت هایی که برای کشور ما به وجود آورده بودن با مشکلاتی مواجه بودن، سعی کردیم که کشور خودمون رو خودکفا بکنیم.
واحد کوچکی مثل واحد آقای طریقت یه منبع بهش منبع زوشانی شد که بسیاری از این ماشین ساساش الان شما در سطح استان و در شرکا میبینید سرریز این شرکته.
شاسی رو که میزدن در عرض یک هفته مونتاژ میشد، دستگاه به اصطلاح صادر میشد، بعد به کل کارخانجات ایران این دستگاه روانه می‌کردن.
در سال‌های بعد انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران رو با همکاری دفتر فناوری ریاست جمهوری و همینطور انجمن شیخ بهایی در واقع در ایران تأسیس کردیم و یه تیم ملی از ماشین سازان صنایع غذایی ایجاد کردیم.
اول نمونه که ایشون ساختند من دعوت کردم از معاون وزارت صنایع تشویق و دنج آقای مهندس حسینی تو پاکتیس گذاشتیم یه نمونه خارجی با این نمونه داخلی یه جا کار بکنند.
گفت این دستگاه به صورت آزمایشی گذاشتیم در کنار بقیه دستگاه‌ها کار میکنه. معاون وزیر از تهران قراره برای بازدید بیاد، شما بیا. با من خندیدم گفتم که من سر رشته از این قضیه ندارم.
این آقای حسینی این معاون وزیر خودش منحرف شد، گفت که کدومش خارجی کدومش داخلیه. و یه جواب خیلی خوبی آقای طریقت بهشون دادن، گفتن که آقای مهندس شما ببینید کدوم یک لایق ایرانیه.
من به صورت مکتوب مورد دعوت قرار گرفتم از طرف انجمن یا در واقع رهبران تجارت جهانی آمریکا. اونها شناسایی میکردن در سطح کشورهای هدف خودشون من جمله کشور ما و هر مجموعه یا شخصی رو که احساس میکردن میتواند تاثیرگذار باشه سعی میکردن که جذب کنن. البته بنده برای مسائل ارگ ملیمون هیچ وقت در واقع این مسائل رو اهمیت ندادم بهشون و هیچ وقت دعوتشون رو اجابت نکردم.
به علت این اقدام ایشون من اون موقعش در وسیز بودم و ایشون هم بسیجی بود، به عنوان بسیجی نمونه در عرصه اقتصادی ایشون ما معرفی کردیم.
ما تونستیم ماشین‌آلات در حال کار خارجی رو که در استان ما مستقر بودن بهترین مدلش رو انتخاب بکنیم بر پایه اطلاعات قبلیمون و نهایتاً اون ماشین‌آلات مهندسی معکوس و در واقع ساختیم در داخل.
وقتی شرکت‌های خارجی و عوامل داخلیشون، عوامل داخلی همون شرکت‌های خارجی که دیدند یه چنین ماشینی با یه چنین قدرتی و با رفع نواقصی که خودشون مال خودشون داشته اینجا ایجاد شد بیکار ننشسته.
بنده برداشتم این است که از اطلاعاتی که اون ایام تونستن جمع کنن بعدن در بحث اعمال تحریم ها دقیقا دونستن که کجاها رو باید نشون بدن و چه قسمت هایی رو بزنن.
یقینا تحریم ها مؤثر بودن، ولی علت تأثیر تحریم ها این هستش که ما سازماندهی درستی در داخل نداشتیم.
سال 87 به بعد ما دچار مشکل شدیم.
اون روزی که در واقع لشکرکشی حسابی شده بود برای تعطیل این واحد، من بودم اینجا، ما چون همسایه ایم اینجا، با هر مسئولی که صحبت کردم بابا ایشون مدیرشون هم اینجا نیستن، من همسایه هم، ولی خب چه عجله‌ای دارید اینجا رو زودی امروزه توقیف بکنید؟ حتما
تر اینجوری شد. این وام هایی که اومد گرفت اینو به عنوان تحت عنوان سرمایه درآمدش بهشون دادند. من مسئول بودم اونجا، به نام سرمایه درآمدش داده میشه در حالی که این شرکت تو این مرحله رسیده بود باید به مرحله بهره برداری میرسوند. اومد به جای آن که بالاخره این بیاد تو سرمایه درآمدش مصرف بشه، هزینه بشه، بل اجبار روی طرح و نقشه های قبل بشه، دولت هم توش شریک بوده، دولت هم توش سهم بوده، دولت هم اطلاع داشته، اومد برای نه هزینه شد و شما مستثر سرمایه درآمدش هم یه جوری نمیدونم یک سالت بانک طلبش میکنه، نده جرائم مضاف جرائم هی اومد روش هی اومد روش.
از یک طرف میگه این صنعت، این صنعتگر فرزند بیمار من هست که روی تخت بیمارستان من باید هر چی از دستم برمیاد براش خدمت بکنم. از سوی دیگر سیستم های مسئولین وصولشون رو میفرستن سراغ همین بیمار که روی تخت بیمارستان هست، میگه که من نمیدونم.
خیلی سختی کشیده های طریقت، خیلی سختی کشیده و متکی بوده به توان خودش.
اون زمانی که نفت ما در واقع 150 دلاری بود، باز هم اون زمان این واحد پول نداشت، حمایتی نداشت، یک ریال بهش وام نمیدادند.
خدا شاهد من خونه آقای طریقت بودم، سن شب خونه آقای طریقت بودیم، شام سر شام سر سفره شام ایشون خوابشون برد، خدا شاهد قاشق از دستش افتاد همینطور خوابید،
دستایشون سوخته، در یه آزمایش در یه برنامه سوختیشون به خاطر نظام انقلاب.
که دلعه کلرده برده اشلر یمید ساده اندوسونو کنون اللهنا بخاردن سپک میشتیم خانواده هست گلدی اشغلایت یاد گوه بونی گوتی رو برا خود.
باید به نظر من ملت باید بدونه که این واحد وظیفه یه دولت انجام داده، وظیفه ملی انجام داده و الان جزء افتخارات ملی ماست. ایشون کاری کرد، ما صنعت کنسانتره را از صفر تا صد اینجا قابلیت توانش ساخت شده داره.
نظام ما و سیستم ما بیاد تکلیف خودش رو با واحدهای خودش مشخص بکنه، ببینه که تولید کننده واقعی چه کسی هست، رانتخار چه کسی هست، تکلیف رو جدا بکنه، بعد بیاد از فرزند خودش حمایت کنه.
صرف نظر از همینه، یه خط اعتباری خاص، یه خط اعتباری ویژه برای صنایع سرنوشت‌ساز، یه کمیته ای رو تشکیل بدن در سطح صنایع آی استاندار خودشون رهبری بکنن، کمیته رو هر چی میخواد رهبری کنه، آدم های متلزم بشن. این صنایع من نمیجام اصلا، این صنایع بیان انتخاب بکنن بشینن بحث کنه، بحث کارشناسی است.
به عنوان یه صنعتگر، به عنوان یه رزمنده ناقابل آرزو میکنم که ای کاش میشد اصلا تو این عرصه نمیومدیم. ما این عرصه رو به عنوان بحث دفاعی اومدیم، بحث یه کار انقلابی اومدیم تو این عرصه.
نامت گل سرخ بهاران، یادت همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرم شکفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو جان یاران، سر و جان می سپارم.
شرکت هامونایزه تولید کنند یه لوله های چدن نشکن، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
چای ایرانی طبیعی حاوی آنتی اکسیدان، طعم لحظه های ناب با چای ناب نوش دیلم، نوش جان.
در روز 22 بهمن و پاسداش پیروزی انقلاب سال 1357 شمسی در کنار شما خوبان هستیم. این روز رو به همتون تبریک و شاد باش و تهنیت عرض میکنیم.
سر میدون آزادی مردونگی مدیون دستاشه، میچرخه هر روز سایه لقمه نون، فردا تو دست بچه هاش باشه. وقتی به دنیا اومده دیده بردی بهشت و تو دل بهمن، هر کی میگه چند سالته میگه همسن و سال انقلابم من. روشونه هاش درده 40 ساله اما هنوز از ما نیفتاده، روزای سختی دیده و بازم مکم زانو هاش بایستاده. هر مانه ای سکوی پروازه، هر حادثه بازش به سباله، سنگینه مثل شاخه پربار، محکم مثل سر 40 ساله. هشت سال ترکش خورده از دشمن، یک عمر هم زخم زبون خورده، واسه دفاع از برچم و عشقش تو برف و بوران طاقت آورده. مردی به سمت برج آزادی میگه تو تنها گوش غرفامی، مشکل زیاد باز ولی میگم آری به جمهوری اسلامی. روشونه هاش درده 40 ساله اما هنوز از ما نیفتاده، روشونه هاش درده 40 ساله اما هنوز از ما نیفتاده، روزای سختی دیده و بازم مکم زانوهاش بایستاده. هر مانه ای سکوی پروازه، هر حادثه بازش به سباله، سنگینه مثل شاخی پربار، محکم مثل سرد 40 ساله.
مستند مهاجرت معکوس.
بیکارم نداری؟
اصلا ما کارگری برای تمیز کردن روستا میخوام استفاده بکنیم، تو روستا پیدا نمیشه.
چه مشکل کارم دارن جوانای همسن سال شما تو روستا؟
نه متاسفانه کار هست. چرا
متاسفانه؟ بعد دیگه خوشبختانه
نه نه، به خاطر اینکه یک سری اینجا رو قبول ندارن میرن جای دیگه مهاجرت میکنن.
بله. الو سلام. وقتتون بخیر آقای یوسف پور. من علاقمند هستم از رادیو اقتصاد تماس میگیرم خدمتتون. الان در روستای گلتپه هستیم که ما اومدیم روی مستندی ضبط کنیم.
ما اشتغال زایی داریم میکنیم، تولید داریم میکنیم، پرورش داریم میدیم، ایجاد شغل میخواییم بکنیم.
مستند مهاجرت معکوس هر پنج شنبه ساعت 16:30 بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شیرینی لحظه های انقلاب بر شما عزیزان خوش. 13:30 و حالا ارمغان طبیعت در رادیو اقتصاد.